اسد مثلا،
عین الاسد، عین الاسد بله، و جاهای دیگه هم چه در سوریه حتی مراکز حضور نیروهای آمریکایی پی در پی در واقع مورد هدف قرار گرفت و رسما هم گردانهای حزب الله، گردانهای سید الشهدا و نیروهای مقاومت هم رسما اعلام کردن که ما به تلافی اقدام آمریکا انجام دادیم این کار را و در آینده هم تشدید خواهیم کرد تا زمانی که آمریکایی‌ها اصرار داشته باشن در خاک عراق بمونن و به عنوان متجاوز حضور داشته باشن. لذا گریزی نیست که نیروهای آمریکایی هر چیز تر عراق را ترک کنن، هم به دلیل اجرای مصوبه پارلمان عراق و هم بنا به خواست مردم عراق و همین که در واقع تجاوز رو آمریکایی‌ها شروع کردن نه دیگری، و اونها تجاوز کردن به خاک عراق و اونها در خاک عراق هستن بدون رضایت پارلمان عراق و خلاف مصوبه پارلمان عراق، در واقع حضور خودشون رو تحمیل کردن بر ملت و دولت عراق.
آقای دکتر میرابیان، ما شاهد این هستیم که مدت هاست از این مصوبه‌ای که پارلمان عراق شما هم بهش اشاره کردید مصوب کردند و حتی تهدید جدی هم از سمت نیروهای مردمی مدت هاست داره میشه که این اتفاق باید رقم بخوره و نیروهای متجاوز آمریکایی باید خاک عراق رو ترک بکنن، اما واقعا ظاهرا اراده ای برای این کار وجود نداره، هرچند که به صورت نمایشی یک اتفاقاتی گهگاه توی ماه‌های گذشته افتاده. چشم انداز شما چگونه است؟ آیا فکر می‌کنید که این روند به کجا ختم خواهد شد و این روند ناآرامی‌هایی رو که امریکا داره در مرزهای سوریه و عراق و در داخل کشور عراق رقم میزنه چه فرایندی رو پیش خواهد آورد؟
والله ظاهراً نه، بلکه باطناً آمریکایی‌ها مایل به خروج از خاک عراق و سوریه نیستن و این رسماً جنرال مکنزی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا که وارد عراق شده بود رسماً اعلام کرد که ما همچنان در خاک عراق و سوریه باقی خواهیم موند به بهانه مبارزه با تروریسم، به بهانه مبارزه با داعش. در صورت که بارها دولت عراق و سوریه اعلام کرد که ما نیازی به مبارزه با داعش ترس شما نیستیم و خودمون تماماً در مبارزه با داعش هستیم. بنابراین آمریکا رسماً و علنا اعلام کرده و اگر از شما گهگاه سیاستمداراشون موضوع عقب نشینی رو مطرح میکنن در واقع خروج رو مطرح نمیکنن،
جابجایی نیروست بیشتر بله،
و در واقع کاهش نیرو رو مطرح میکنن که برخلاف این مسئله حتی ما گزارش هایی داریم که اخیراً آمریکایی‌ها نیروهاشون رو در پایگاه حریر در استان اربیل در این چند روز اخیر افزایش دادن. بنابراین آمریکایی‌ها صداقت ندارن در این زمینه و در واقع همون رفتاری که در افغانستان داشتن و نهایتاً به این خفت افتادن در حسرت ناچار هستن که خاک عراق و سوریه هم در آینده ترک کنن.
و به بخش دوم پرسش بنده هم پاسخ ندادید که پیش چشم اندازتون از این اتفاقات و تحولات چیز آیا واقعا ادامه خواهد داشت؟
بله، چشم انداز این هستش که نیروهای مقاومت حملات خودشون رو با آمریکا تشدید خواهند کرد و احتمالاً آمریکایی‌ها در این اقدام در واقع اقدامات خشونت‌آمیز انجام بدن، اما این مانع نمیشه که نیروهای مقاومت به کار خودشون ادامه بدن. روندی هستش که بستگی به رفتار آمریکا داره. اگر آمریکایی‌ها مصر باشن بر موندن در عراق و نادیده بگیرن حقوق ملت عراق رو، مطمئنن در آینده وضعیت از این هست، از این هم که هست تشدیدتر خواهد شد و عملیات سنگین‌تر از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه صورت خواهد گرفت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب میرابیان از اینکه با ما همراه بودید در این بخش گفتگو. براتون آرزوی موفقیت میکنم. گفتگو کردم با جناب آقای میرابیان، کارشناس محترم مسائل سیاسی، پیرامون موج حملات نظامیان آمریکایی در سوریه و عراق. ساعت 12:35 شما عزیزان شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. اما یک خبر جالب رو خدمتتون عرض بکنم، اینکه واکسیناسیون کرونا برای افراد بالای 68 سال از امروز در مراکز واکسیناسیون سراسر کشور آغاز شد. در این مرحله واکسن کو ایران برکت به طور گسترده در سبد واکسن‌های تزریقی قرار دارد. روز گذشته سامانه واکسیناسیون کرونا به نشانی salamat.gov.ir را برای گروه سنی 65 سال به بالا یعنی متولدین 1335 و قبل از آن باز کردند. ثبت نام کنندگان باید حتما منتظر پیامک نوبت بمانند و مراجعه بدون نوبت به پایگاه‌های واکسیناسیون خودداری کنند. سخنگوی صنعت برق کشور گفت 51,000 میلیارد تومان از دولت طلبکاریم. آقای مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه قیمت تمام شده برق حدوداً 192 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، افزود در حال حاضر 51,000 میلیارد تومان از دولت طلبکاریم و همین عدد را به پیمانکاران و تولید کنندگان بدهکار هستیم. رجبی مشهدی گفت 30,000 میلیارد تومان یارانه سالانه فروش برق با سوخت یارانه است. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران گفت ویروس در گردش در تهران عمدتاً ویروس کرونای دلتا یا همان گونه هندی است. نادر توکلی با بیان اینکه در حال حاضر میزان بستری‌های ناشی از ابتلا به کرونا در استان تهران بالا رفته است، افزود اکنون در کل استان تهران نزدیک به 6700 بیمار بستری داریم. به گفت همچنین در حال حاضر روزانه حدود 1500 بستری جدید در تهران به جمع بیماران بستری ما اضافه می شوند. توکلی افزود بخش های مراقبت ویژه یا همون ICU ها طبیعتا در این شرایط پر است، اما با جابجایی ها شرایط مدیریت می شود. معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اضافه کرد تهران هنوز آرایش شهر قرمز به خود نگرفته است. وی افزود سامانه 60-70 کاملا فعال است و مردم می توانند برای اطلاع از بیمارستان هایی که تخت خالی دارند با آنها تماس بگیرند. ساعت 12:38 از شنوندگان عزیز مجله فرهنگی خبری و تحلیلی رویداد رو با هم میشنویم و مرور میکنیم اتفاقات و اخبار روز رو. یک نکته‌ای که تقریبا از انتهای پاییز سال گذشته و اوایل زمستان خیلی مطرح شد با بحث طرح بودجه سال 1400 بحث مالیات ها بود که خیلی اخبار داغ و زد و نقیزی از اون شنیده میشد و رویکردهایی که باید در بودجه اتفاق بیفته. یه طرحی رو هم در مجلس نمایندگان مجلس 11 هم مطرح کردن، اونم طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که هنوز هم در واقع به تصویب کامل نرسیده. اما با وجود اینکه این طرح هنوز مصوب نشده، جیغ بنفش عناصر ضد انقلاب داخلی و خارجی از این طرح بلند شده. مسئله‌ای که بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیره، علل این نوع مدل مخالفت‌های رسانه‌ای است که می‌خوایم این رو یه بخشیش رو در این فرصت باقی مانده بررسی بکنیم با حضور جناب آقای دکتر وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر شقاقی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی شنوندگان محترم برنامه‌تون دفنتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید آقای دکتر. این طرحی که در مجلس مصوب شده، این بحث طرح آیدی بر سرمایه، چی هست که اینقدر بالاخره مفادش ضد انقلاب داخلی و خارجی رو در واقع به واکنش واداشته؟
بله ببینید، نظام مالیاتی همه جای دنیا سه تا ماموریت داره: درآمد پایدار برای دولت ایجاد میکنه، به بازتوزیع ثروت کمک میکنه و جلوی فعالیت های مخل تولید رو میگیره. خب ما در اقتصاد ایران از این سه ماموریت تا کنون فقط به صورت بسیار مختصر به اون ماموریت شماره یک بیشتر پرداخته شده در نظام مالیاتی کشور، یعنی بیشتر با هدف درآمد دولت مطرح بوده، اون هم حدود 30-40% درآمد دولت. ولی به دو تا ماموریت مهم نظام مالیاتی خب در کشور پرداخته نشده. این پایه مالیاتی که الان مطرح شده، خب یکی از پایه‌های مالیاتی است که میتونه هم به بازتوزیع ثروت کمک کنه و هم به جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگری افراطی. خب طبیعتاً نظام اقتصادی ایران به دلیل اینکه سالیان ساله که بیشتر درگیر سوداگری های افراطی بوده، خب طبیعتاً با این نظام ما، با این پایه مالیاتی میتوان بخشی از این سوداگری افراطی رو کنترل کرد. شاید یکی از دلایلی که دادها داره در میاد به دلیل همینه که میخواد سوداگری افراطی رو مهار کنه، به شفافیت مبادلات اقتصادی هم میخواد منجر بشه. اینها مسائلی است که خب مخالفین جدی داره، مخالفینی که معاششون و ثروتشون از همین سوداگری افراطی حاصل شده. همه جای دنیا همچنین پایه‌های مالیاتی مرسومه، یعنی فرض کنید من درگیر یک فعالیت سوداگری افراطی هستم، به عنوان مثال یک خانه دارم و یک خودرو به عنوان مصرفی، ولی مازاد اون چندین ملک یا خودرو دارم خرید و فروش میکنم و در هر خرید و فروشی من یک عایدی نصیب من میشه. و البته خب حالا این کاری که در مجلس انجام میشه خود عایدی رو دارن در نظر میگیرن. حالا من پیشنهاد دادم به دوستان که خالص عایدی رو باید محور قرار بدن تا به عدالت هم نزدیکتر باشه، یعنی عایدی منهای تورمی که در اقتصاد ایجاد شده. به عنوان مثال دارم میگم، من خودرویی رو خریدم 1 میلیارد تومان، در ظرف 6 ماه شده 1.5 میلیارد تومان، 500 میلیارد تومان عایدی حاصل شده. تورم این 6 ماهه که دولت اعلام کرده به عنوان مثال 20%، یعنی باید خالص عایدی میشه حدودا 300 میلیون تومان و دولت باید با این پایه مالیاتی حالا از این 300 میلیون تومان بخشی رو به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کنه. خب این ترمز فعالیت‌های سوداگری افراطی رو میکشه و به بازتوزیع ثروت هم کمک میکنه، حتی به افزایش درآمدهای دولت هم منجر خواهد شد. ولی مهمترین ماموریت مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولیده.
آقای دکتر شقاقی، یک نکته خیلی مهم هست اینجا و ذهن خیلی از مخاطبین ما رو وقتی که حالا وارد این حوزه بحث مالیات میشیم، از سامانه پیامک ما تا بالاخره دیوار مخاطبین که برای ما پیام میفرستن، مخاطبین عزیز، ذهن مخاطبین رو درگیر میکنه، این هستش که این الان ما در حالت حاضر، در همین در حال حاضری که داریم صحبت میکنیم، طبق نظر در واقع مسئولین امر حدود 50% فرار مالیاتی داریم. چه تضمینی وجود داره که این طرح بشه به شکل درستی اجرا بشه و باز هم این اتفاق در واقع انباش نشه بر اتفاقات قبلی که ما از قشر کم درآمد جامعه مالیات رو اخذ بکنیم و اون قشری که به تعبیر شما به هر حال مخل تولید هستند و بالاخره به سمت سوداگری افراطی دارن حرکت میکنن باز هم بتونند یک حاشیه امنی ایجاد بکنن برای خودشون؟
البته این طرحی که الان هست جزئیاتش خیلی مهمه، ولی مسئله اینه که این طرح اصلا 70 میلیون ایرانی رو شامل نمیشه، یعنی عموم مردم اصلا مسئله درگیر این پایه مالیاتی نخواهند شد. ببینید این پایه مالیاتی عملا کسانی رو درگیر میکنه یا مشمول این پایه مالیاتی میشن که دارن خرید و فروش مکرر انجام میدن در بازه دارایی ها، یعنی مکرر طلا میخرن و میفروشند یا دلار میخرن و میفروشند یا خودرو دارن خرید و فروش میکنند یا مسکن دارن خرید و فروش میکنند به صورت مکرر، یعنی این عموم مردم اصلا شامل نمیشه.
آقای دکتر اجازه بفرمایید که این فرمایش شما رو من با احترام نپذیرم، چون خیلی از مردم ما هستن که الان متاسفانه به خاطر روند غلط بازار سرمایه و وضعیت اقتصاد و معیشت کشور به این سمت کشیده شدن، یعنی بخشی از مردم واقعا بخشی هم تولید کننده بودن تا سرمایه‌شون رو وارد کردن تو این حوزه.
نه منظورم به کدوم سمت کشیده؟
به سمت همین مدل خرید و فروش های این دستی، مثلا طرف تولید کننده بوده رو به این سمت رفته که چه میدونم امروز دلار بخره فردا طلا
بخره. این پای مالیاتی میخواد بیاد جلوی همین مسئله رو بگه. البته عموم مردم که درگیر خرید و فروش های مکرر خونه و نمیدونم خودرو و اینا نیستن که، مردم همین یه دونه تو عموم مردم همین یکی یه خودرو داشته باشن یه خونه داشته باشن که خیلی هم میخوام بگم.
آقا ولی آقای دکتر قبول بکنید که عموم مردم الان درگیر بورس هستن، درگیر رمز ارز هستن.
خب شما اگر اصلا مشمول آزمایش در آینده سرمایه نیست.
عرض بنده اینه آقای دکتر، عرض بنده اینه که امروز اگر که بورس از این ناامن‌تر بشه یا چه میدونم سر رمز ارز یه بلایی بیاد، همون سرمایه‌ای که مردم سرمایه خوردی که دارن میبرنش تو طلا، میبرنش ماشین خرید دارن.
نه ایراد نداره اگر میخوام برن تو طلا و اونجا خرید و فروش کنن، مالیاتش هم باید بدن دیگه.
بله. حالا همین نکته همین آقای دکتر،
کشور که شما برید و طلا یا خودرو یا هر کسی میخوام بگم هر کسی میخواد خونه بخره، اگر مصرفیه که معاف از مالیات برای عایدیه سرمایه است.
بله.
ولی اگر مازاد بر یک خونه میخواد خونه ای رو بخره مدام خرید و فروش کنه و عایدی نصیب فرد بشه، ازش مالیات رو باید کسر کنند، عرض میخوام ازش تورم رو باید کسر کنند، خالص عایدی مشخص بشه، بر اون خالص عایدی باید مالیات ببنده دولت.
حالا
این اصلا به عدالت هم نزدیکتر.
بله شما کاملا درست میفهمید. سوال بنده در قناعی که اینجاست که عرض میکنم که این سازوکاره باید یه جوری بسته بشه که الان اون کسی که مثلا با یک سرمایه اندکی داره یه همچین عملیات تجاری رو انجام میده که کاملا هم درست هست، باید هم مالیات بر عایدی سرمایه‌اش رو بده، اون این کار رو انجام بده، اما یه کسی که به شکل خیلی کلان داره این مدل معاملات رو انجام میده
یه الزاماتی رو میطلبه. بله. که باید تو این طرحی که الان مجلس داره کار میکنه این الزامات دیده بشه.
الزام اولش
اینه که این باید بر خالص عایدی بسته بشه نه خود عایدی.
بله.
الان کاری که در مجلس دارن انجام میدن و من دو سه بار هم به این دوستان مجلس توصیه کردم که این رو بر خود عایدی نبندند، بر خالص عایدی. منظور از خالص عایدی یعنی تورم در رفته باشه. تورم که ببینید مردم، چرا یک گروهی از مردم تا اونایی که ثروت بسیار ثروت ندارن یا درآمدهای پایین دارن تلاش میکنن دلار و طلا بخرن، اونا دنبال این هستن قدرت خریدشون حفظ بشه.
بله.
خب ما که نباید تورم ماحصل سیاستهای معیوب اقتصادیه و ما که نباید قدرت خرید مردم رو به هم بزنیم. لذا من اولین الزام یا توصیه این بود که در خالص عایدی ببندن. این الان در طرح مجلس دیده نشده و منم دو سه بار با دوستان خودمون در مجلس اگر باشون صحبت کردم گفتم تلاش کنید این بر خالص عایدی بسته بشه، یعنی تورم در رفته.
این نخستین الزامی که الزام. باید باشه.
دومین الزام اینه که بانک اطلاعاتی لازمه، یعنی بدون بانک اطلاعاتی هر گونه نظام مالیاتی منحرف میشه.
بله.
و فساد ایجاد میشه و انحراف ایجاد میشه. به عبارت این یک بانک اطلاعاتی لازم داره که در این بانک اطلاعاتی در این بانک اطلاعاتی عملاً ما بتونیم جلوی انحراف ها رو بگیریم. در غیر این صورت هم به خروج سرمایه منجر میشه و هم انحراف ایجاد میشه در این پای مالیاتی، هم فساد ایجاد میشه. و خب این بانک اطلاعاتی لازمه، یعنی داده های و آمار اطلاعاتی و داد و ستد ها باید کاملا رصد بشه. این که و اون سومین الزام اینه که جلوی بازار سیاه رو بگیرم. مفهوم از بازار سیاه اینه که الان من یه خونه دارم، میخوام خونه بخرم و بفروشم، به جای اینکه این رو ببرم سند رسمی بزنم، با قولنامه دارم کاراش انجام میدم، به دلیل اینکه تو طور این پای مالیاتی گرفتار نشم. خب این خودش یه مفسده بعدن ایجاد میکنه، لذا باید الزاماتش دیده بشه یا نرخ‌های بهینه مالیاتی باید تنظیم بشه که بازدارنده باشه. در کنارش این نرخ‌های بهینه به نحوی باشه که این 3-4 بازار دارایی رو بتونه پوشش بده. خدای نکرده تا نیفته که به یک بار نرخ غیر بهینه‌ای در یک بازار دارایی بسته بشه، نقدینگی از یک بازاری روانه یک بازار دارایی دیگری بشه.
دقیقاً درست می‌فهمید.
نرخ‌های بهینه به نحوی که بین این 3-4 بازار دارایی بتونه اون هماهنگی رو ایجاد کنه که شاهد سیل نقدینگی به سمت بازار دیگری نباشیم. یه چند تا الزام واقعا باید رعایت بشه. حالا
آقای دکتر، در کنار همه این الزامات درستی که شما اشاره فرمودید، من فکر میکنم بالا دست این باید یک اراده‌ای در مجلس و دولت ما باشه، حالا در دولت جدید
اینجوری باشه،
چون واقعا ما میبینیم که در قوانین قبلی که داشتیم، مثلا همین قانونی که پارسال بابت کرونا مصوب شد از باب مستأجرین، ما عملا سال گذشته هیچ اتفاقی رو در حوزه بازار مسکن ندیدیم.
درسته، میخوام بگم انشالله حالا دولت 13 با مجلس میتونه هماهنگ‌تر باشه، یه مداری این الزامات رو رعایت کنن که حداقل برای مردم و عموم مردم یک منفعت داشته باشه، برای اقتصاد کلان هم عایدی ایجاد کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یه سوال کوتاه فقط بپرسم، شما کوتاه پاسخ بدید، زمان خیلی نداریم. اشاره خیلی درستی کردید به اینکه این مدل پایه مالیاتی میتونه به باز تولید ثروت کمک بکنه، باز توزیع ثروت و جلوگیری بکنه از فعالیت‌های مخل تولید و به تعبیر شما سوداگری افراطی، که این منطبق بر شعار سال، یعنی هم رفع موانع تولید و هم پشت بانی از تولید هستش. آیا میخوام کوتاه بفرمایید که به نظر شما اگر که این الزامات رعایت بشه و این قانون اتفاق بیفته، چقدر این اتفاق رو میتونیم ما شاهد باشیم که در دراز مدت در اقتصاد کشورمون شکل بگیره و کمک جدی بشه که این سرمایه ها به سمت تولید بره؟
آره، اصلا این حالا این پای مالیاتی از نوع سیاست های سلبیه.
بله،
یعنی این مالیات بر عایدی سرمایه جزء سیاست‌های سلبی است برای اینکه ما جلوگیری کنیم از ورود نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد.
بله.
خب پس این سیاست از نوع سیاست‌های سلبی است، ولی اینکه نقدینگی، خب این یعنی جلوی ورود نقدینگی رو به سوداگری افراطی می‌گیره. ولی اینکه ما این نقدینگی رو برگردونیم به سمت تولید، این سیاست‌های ایجابی می‌طلبه در سمت تولید. یعنی این همزمان باید ما یه سیاست‌های سلبی پیاده کنیم یا مانع برای بخش‌های غیر مولد، که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از این پایه‌ها.
بله.
از طرف دیگر اگر می‌خوایم این نقدینگی به سمت تولید بره، خب اون دیگه الزامات و سیاست‌های ایجابی می‌طلبه، مثل بهبود محیط اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار، تقویت امنیت.
پس اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم آقای دکتر، نیاز به یک مکمل‌هایی داره که بتونه این سرمایه به تولید برگرده.
حتما پایه‌های مالیاتی به تنهایی نمیتونه موجبات رونق اقتصادی یا تولید رو فراهم کنه، سیاست‌های مکمل می‌طلبه که اینا باید با هم هماهنگ باشن.
بله قطعا. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای شقاقی، از اینکه با ما همراه بودید. براتون از موفقیت می‌کنم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شقاقی، رئیس محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه خارزم. خب شنوندگان عزیز، خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با مجله خبر تحلیلی رویداد. به رغم گذشت بیش از دو روز از رخداد یک حادثه در حاشیه بوستان ملت تهران، برخی رسانه‌های معاند و خاصه رسانه وهابی سعودی ایران اینترنشنال کماکان به شایعه‌سازی‌های خودش داره ادامه میده. این مطلب رو می‌خوام واکاوی بیشتری بکنیم با حضور جناب آقای البرزی، کارشناس محترم رسانه که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما جناب آقای بهزادی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزارم که ما همراه هستید. آقای دکتر خیلی وقت نداریم، من میخوام از شما بپرسم که این دلیل توجه رسانه‌های معاند به این حادثه که از همون دقایق ابتدایی شروع شد با اون ویدیوهایی که حالا ربطی هم به این ماجرا نداشت، انتشار گسترده‌اش و شایعه‌هایی که تا امروز هم حتی رقم خورده، دلیل توجه این رسانه‌ها چی بوده به نظر شما؟
ببینید، یکی از نکاتی که رسانه‌های بیگانه دارن انجام میدن بحث تولید اخبار جعلیه که بتونن در ذهن مخاطب در واقع یک اختشاش ایجاد بکنن. در مورد این ماجرا هم در واقع هدف اصلی این رسانه ها القای نگرانی و ایجاد ناامنی ذهنی در مخاطب که بتونن در واقع روی ذهن مخاطب تاثیر بذارن و بتونن یک ناامنی رو در کشور ما القا کنن. همونطور که مشخصه کشور ما در واقع یکی از امن‌ترین کشورهای جهانه به لحاظ شاخص امنیت و این رسانه‌ها برای اینکه بتونن در ذهن مخاطب یک تردید ایجاد کنن، میان با استفاده از بهانه‌های مختلف یک فضاسازی‌هایی رو انجام میدن. بعد از اون اتفاقی که افتاد در واقع میکشت شبکه‌های خودمون و شبکه‌های رسانه‌ای ملی به موضوع پرداختن همون شب روز قبلش و همراه با اون موضوع که اتفاق افتاده بود از ساعت اولیه، اما این رسانه‌ها به دنبال تردید افکنی بودن، رسانه‌های بیگانه، یعنی یک تردیدی در ذهن مخاطب ایجاد بکنن. اما اینا یک هدف بلندتری رو دارن پیگیری می‌کنن، می‌خوان موضوعات مختلف رو به هم دیگه گره بزنن و در واقع موضوع در واقع یک اتفاقی که افتاده در پارک ملت، حالا یک انفجار صوتی بوده، این رو گره بزنن به موضوعات هسته‌ای، به موضوعات دیگه و از این بهره برداری کنن برای اون اهدافی که برای خودشون پیش بینی کردن. بنابراین میان خبر جعلی تولید میکنن، تصاویر ساختگی رو پخش میکنن و در نهایت میخوان با پاره حقیقت گویی و اینکه یک موضوع رو خیلی برجسته میکنن، مثلا در کل تهران موضوع شنیده شد، از دروغ بزرگ استفاده میکنن، به شایعات میزنن. همینجور که شما گفتی در حدود 3 روزی که از این اتفاق گذشته و خبر خودمون به طور تصویری رفته موضوع رو نشون داده که آقا اتفاق چیزی نبوده، یک بمب در واقع یا یک ماده منفجره صوتی بوده و منفجر شده، این رو بیشتر از اون چیزی که هست در واقع در ذهن مخاطب القا میکنن. برای اینکه به اهداف خودشون برسن میان یک سری تصاویر رو هم همراه این انجام میدن و حتی میان وارد حوزه تحلیل میشن و برنامه گفتگو محور برای این موضوع میذارن که ابعاد این رو خیلی بیشتر از اون چیزی که هست نشون بدن. شما میبینید که در واقع این ممکنه مثلا در یک پارکی یک اتفاق اینجوری افتاده باشه، تو هر کشوری هم این موضوع ممکن اتفاق بیفته. اما اینکه چرا تمرکز بر روی کشور ما بیشتره؟ خب روی کشور ما هزاران شبکه ماهواره‌ای داره فعالیت میکنه که بتونن روی ذهن مخاطب تاثیر منفی خودش رو بذارن، بعد موضوعات رو به هم گره بزنن، یعنی موضوع در واقع یک انفجار صوتی رو به یک موضوع دیگه گره بزنن که در نهایت اون امنیت رو در ذهن مخاطب دچار خدشه کنن. ما یک امنیت به صورت واقعی داریم، یک امنیت به طور ذهنی داریم. اینا در واقع روی موضوعات ذهنی میخوان تمرکز کنن و اون دوگانگی رو در ذهن مخاطب در واقع ایجاد بکنم.
آقای دکتر، یک نکته‌ای که وجود داره این که ما حوادث از این دست رو کم بالاخره پشت سر نگذاشتیم. خیلی کوتاه فکر می‌کنم از یک دقیقه خورده زمان داریم. من مثلا می‌خوام بزنم مثلا بحث ترور شهید فخری زاده و اتفاقات این شکلی. به نظر شما راهبرد رسانه‌ای ما، حالا چه در رسانه‌های رسمی، حتی چه در رسانه‌هایی که در دست مردم هست، حالا این فضای مجازی و اینها، راهبرد مردم ما و رسانه‌های رسمی ما چگونه باید باشه در این قبیل قضایا؟
ما یک به عنوان رسانه یک مسئولیتی داریم که در موقع این موضوعات باید با سرعت و صحت و دقت اخبار رو سریع منتشر کنیم، خودمون روایت رو ارائه بدیم، نذاریم اونا بیان برای ما روایت بسازن.
بله.
اون وظیفه رسانه هست. وظیفه مردم هم اینه که هر خبری که دستشون میرسه رو چک بکنن با منابع رسمی. به ویژه الان تولید اخبار جعلی خیلی زیاد شده، من روزانه خودم با چندین خبر جعلی مواجه میشم و بعضی موقع واقعا این خبرها رو جوری در واقع روایت میکنن و جوری میسازن که بعضی از افرادی که خودشون هم متخصص خبرن ممکنه در دام بیفتن.
بسیار سپاسگزارم.
هر دو سو هم مخاطب هم رسانه باید تو این زمینه خیلی با سرعت عمل بکنن و دقتشون رو بالا ببرن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای البرزی از اینکه با ما در این گفتگو همراه بودید.
خدا
نگهدار شما باشه. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد ما رو همراهی فرمودید. مواظب سلامتیتون باشین. خدا یار نگهدارتون.